بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ومدللا معينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال شکر میکنم که حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که چنین روزی را من در زندگیم درک کردم. شاهد الطاف الهی، تلاش های مجدانه و مخلصانه خدمتگزاران اسلام و نظام و علم و فضیلت هستم، و یک بعدش هم این است که شاهد تحقق بعضی از وعده های الهی درباره کسانی که با اخلاص در راه او تلاش بکنند هستند. حقیقت اینه که بنده هیچ وقت در ذهنم خطور نمی کرد که یه روزی خدای متعال اونچنان الطاف و نعمتهایی را به ما مرحمت کنه که شاهد این همه موفقیت، نوآوری، ابتکار، پیشرفت علمی و خدمت رسانی برای دانشمندان و محققین آینده باشی. نظیرش هم را در اون چه مربوط به کار حوزویان هست نمونه ای سوا نداشته. گاهی کارهای شخصی گوشه و کناری انجام گرفته که فوق انتظار بوده، اما یک کار رسمیه که عده‌ای همکاری کنن، طرحی داشته باشه، برنامه، هدف مشخصی، ما شاهد باشیم که خدای متعال زمینه تحقق اهدافش را و پیشرفت کارها رو فراهم کرده باشه، نبودم و به ذهنم خطور نمی کرد که به این آسانی ها چنین اهدافی تحقق پیدا کنه. اینه که بنده به سهم خودم که تا آخر عمر خدا رو شکر کنم به خاطر این موفقیت هایی که نصیب آقایون شده، باز هم خود را خیلی بدهکار می بینم. از همین جا میشه درسی گرفت، تأکید بر همون مطلب که کسانی در راه خدا تلاش کنند، حالا تعبیر عامیانه بنده، خدا منتظر فراهم شدن اسباب عادی نمیمونه. کمک هایی را به اونا عنایت می‌فرماید که فوق حد تصور جور است. اگر کسی بگه که این گونه موفقیت‌ها که البته منحصر به این کار نبوده، در زمین‌های دیگری هم در هم در این مؤسسه و هم در سایر کارها به خصوص کارهای انقلابی شاهد اینجور مددهای الهی که باز به زبان عامیانه بنده و امثال بنده میگیم مددهای غیبی بودیم، و باز هم نباید فراموش کنیم که اینا الطاف خاص الهی است و میتونه با قدردانی و انجام وظایفمون باز هم مضاعف بشه. والله یضاعف لمن یشاء. اموری را که اشاره فرمودن با اختصار و فهرستوار، بنده اعتراف میکنم که حتی اینها رو من در ذهن خودم هم نمیتونستم با آسانی تصور کنم. یعنی شرایط عادی رو اونچنان نمیدیدم که در یه مدت نسبتاً کوتاهی این همه پیشرفت حاصل بشه برای یک گروهی که بهترین تعبیر، رساترین تعبیر همون است که قرآن به کار برده بر المستضعفین فی الارض. روحانیت بعد از، یعنی در دوران پهلوی به معنای تام کلمه مستضعف بود، همه گونه وسائل تضعیف براش فراهم بود. خدا به برکت انقلاب و خونهای پاکی که در این راه نثار شد نشون داد که میتونه در مدت کوتاهی بسیاری از اون ضعفهای تحمیل شده را جبران کنیم. ما الحمدلله امروز در آستانه یک دوران شکوفایی هستیم که زمینه برای ارتقاءش در هیچ زمان مشابهی سراغ نداریم. من فقط فرصت و غنیمت میشمارم به عنوان کمترین شکرگزاری در پیشگاه الهی برای علو به درجات امام دعا میکنیم که خدا ساعت به ساعت بر علو به درجات اونها بیفزاید، که همه اینها میوه های درختی است که ایشون با اخلاص خودشون غرس فرمودن. ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرتا طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. انشاءالله ما توفیق داشته باشیم از این نعمت قدردانی کنیم، به اندازه توانمون تلاش کنیم تا هر روز شاهد بار و بردادن این درخت طیبه باشیم، در همه عرصه ها نعمت‌های الهی را با کمیت و کیفیت بیشتری مشاهده کنیم و ازش استفاده کنیم. نکته های خیلی کوچکی که به ذهن قاصر بنده میرسه در این فرصت اشاره بکنم که شاید در راستای همین قدردانی و شکرگزاری از نعمت‌های الهی محسوب بشه. همه ما می‌دونیم که این عالم چنان آفریده نشده که اهداف نهایی لحظه‌ای تحقق پیدا کنیم. شاید یکی از اصلی ترین ویژگی های این عالم تدریج باشه. از پیدایش حضرت آدم سلام الله علیه وقتی نگاه بکنیم تا امروز، تحولاتی که در زندگی انسان ها پیدا شده چند نظر تناسل و توالد، کثرت جمعیت، تنوع افکار و آراء و نژادها و زبانها و سلیقه‌ها و خواسته‌ها و از اون طرف تنوع دستاوردها و دستاوردهای مادی، معنوی، علمی، عملی تا درجات تکامل معنوی که اونا تحت محاسبه ما نیست، فقط به اتکای وحی و بعضی علائم حسی که ازش ظاهر شده ما حساب میکنن. انسان هایی که در این دوره ها تکامل پیدا میکنن به کجا میرسن؟ شاید بعضی از این مقامات از مقامات بعضی از انبیا بالاتر باشه. این حدیث که علمای آخر زمان مقامشون از انبیای بنی اسرائیل بالاتر هست، پذیرفتنش ابتداعا مشکله، اما دیدن بعضی از صحنه ها آدم را نزدیک میکنه به پذیرفتن این حقیقت که در این عصر با همه تاریکی و سیاهی و آلودگی ها و ظلم ها، اما زمینه رشد هم اونچنان فراهم شده که قابل مقایسه با سابق نیست. امام که فرمود رهبر با اون نوجوان 13 ساله بود، این از یک گزافه گویی و شعرگونه نبود، اون حقیقتی را درک میکرد و اصولا امام اهل گزافه گویی و شعارهای از کنن مبالغه آمیز و این حرف ها نبود. و یه بچه 13 ساله به جایی برسه که مثل امامی بگه او رهبر من است، این شوخی نیست. و نظائرش هم ما با عقلهای ناقص خودمون کمابیش میبینیم در قشرهای مختلف جامعه. راز مهم همه اینها اول در این است که خدا یک آگاهی، یک بصیرت، یک نورانیت معنوی در کنار این ظلمت‌های انبوهی که بر قلب‌ها مسلط شده خلق فرموده و قرار داده که تعادل و بالانس بین نور و ظلمت در عالم فراهم. هر روز ما شاهد این هستیم که عوامل ظلمت، عوامل سقوط، عوامل حیوانیت، عوامل پستی روز به روز با نسبت خیلی بالایی در حال افزایشی. ما با اون چه از آموزه‌های دینی استفاده کردیم، حکمت الهی اقتضا میکنه که در جهت ضدش هم این عوامل در حال افزایش باشه. یعنی زمینه رشد هم به همین نسبت باید بیشتر فراهم بشه و امکان تکامل در مقابل اون ظلمت ها و عوامل سقوط بهتر و آسان‌تر فراهم بشه. کما بیش هم نمونه‌ای ازش را میبینیم. نکته دوم این که خدای متعال بر حسب سنتی که در تعلیم و تربیت انسان‌ها داره به ما یاد داده، مرور روی قرآن نشون میده که از راه‌های تربیت قرآن توجه دادن به داستان‌های گذشتگان و سنت‌های الهی در تدبیر و تربیت انسان‌های پیشینی. این همه داستان بنی اسرائیل را به مناسبت‌های مختلف ذکر می‌فرماید. هر در هر سوره یک گوشه‌ای ازش را، گاهی بعضی گوشه‌هاش را مکرر بیان می‌کنه. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. این همه داستان که گویا بیش از 40 مورد در قرآن داستان بنی اسرائیل ذکر شده. این چه حکمتی داره؟ اون چه ما میفهمیم اینه که بیان اینها بهترین وسیله برای تربیت و تعلیم و تکامل دیگرانه. یعنی دیدن اینها زمینه را برای رشد خودشون فراهم میکنه. از نقطه های ضعفشون عبرت میگیرن، به لطفهای الهی بیشتر امیدوار میشن و همه مشکلات ما از این دوتاست. یکی نقطه‌های ضعف خودمون رو نبینیم، کوچک بشماریم. یکی اینکه به لطف‌های خدا آگاه نباشیم، امیدوار نباشیم. خوف و رجا، خوف از ضعف‌های خودمون، رجا نسبت به الطاف الهی برای تک. این داستان‌ها اینا رو در ما تقویت می‌کنه. بنابراین ما باید با درس گرفتن از این داستان‌های قرآن منتظر تکرار این جریانات به نحوی متناسب با زمان و مکان و ویژگی های این امت باشیم. این سیره الهی است. چند تا آیه هست در سوره انعام و اعراف که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه مردم زمان را اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. این سنت کلی است. ما ارسلنا من نبی الا. طبعا پیغمبر آخر زمان هم همین سنت در باره جاری است. هیچ امتی نبوده که دچار امتحانات سخت و گرفتاری ها نشده. حالا حکمت چی هست؟ تو همون آیاتی که سوره اعراف یک سوره انعام اشاره شده به بعضی از حکمت‌هاش. یکیش لعلهم یضرعون. بنابراین نباید ما انتظار داشته باشیم که حالا که انقلاب شده، حالا که پیغمبر اسلام آمده، بعد ما با مکتب اهل بیت آشنا شدیم، دیگه هیچ مشکلی نباید در زندگی باشه. همه چیز باید خیلی راحت و آرام پیش بره و ما هم خیلی خوش بگذرونیم و دنبال پیشرفت علم و اینا باشیم. شاید سنت عامی که حاکم بر همه اینهاست سنت امتحان است. لیبلو و بعدکم بعد الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هم باید به بلوناهم بالحسنات و سیئات. این یه نکته ایست که بیشتر باید توجه کنیم. همه ما میدونیم کما بیش، اما گاهی بعضی سختی ها فشار میاره، آدم غافل میشه که چه حکمتی در اینها نهفته هست. اگه این سختی ها نباشه اون ترقی ها هم نخواهد بود. سوم اینکه یک سنتی هم در سنت فرعی در همین امتحانات به سختی ها وجود داره. و این است که اگر انسان در مورد این سختی ها اون چه توان داره به کار بگیره برای انجام وظیفش، تنبلی نکن، کوتاهی نکن. خدا در همین عالم فراتر از اسباب عادی حاکم بر این عالم اونها رو کمک خواهد کرد. مثال هایی هم در خود قرآن ذکر شده با تعبیرات بسیار هشدار دهنده، بیدار کننده. ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. تعداد بدریین 313 نفر همه انسان هایی بودن که اون وقت وجود داشتن و عدد اصحاب امام زمان سلامت الله. مجموع این های چند تا اسب و چند تا شمشیر داشتن. به تعداد افراد هم شمشیر نداشتن، یه تعداد محدودی اسب و شمشیر. اونها طرف مجهز، جمعیتشون حدود 3 برابر این های یا بیشتر بود. مجهز بودن، ثروتمند بودن، همه وسایل راحتی و قوت در اختیارشون بود. مواجه شدن با اینا ناخواسته و بالاخره تقریبا همه چیزشون را باختن. چیزای اسب و شمشیری هایی هم که داشتن، اسب و شمشیر های شکست، اسب و مردن، کشته شدن، از بین رفتن، فرار کردن، گرسنه موندن. طوری شد که پیغمبر دست به دعا برداشت و تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه. سه برابر جمعیت خودشون خدا فرشته فرستاده. چرا؟ چون اون چی شما داشتید خالصانه عمل کردید، اون چی میتونستید کوتاهی نکردید. خدا هم بلا فاصله هنوز از صحنه خارج نشدید کمکتش هم فرستاد. بعد هم میفهمند اگه بیشتر هم احتیاج داشتید ما سه برابر دیگه 3000 تا فرشته کمک میکرست. این فقط یه افسانه نیست که قرآن نقل کرده باشید، درسیست برای انسانهایی که هزاران سال بعد تا آخر زمان زندگی خواهند کرد، که بدونن زندگی بی سختی نمیشه. اگر در سختی ها اون چه توان دارن در راه انجام وظیفه کوتاهی نکنن. خدا چندین برابر بر تضاف بر توان اونها خواهد افزود و اونها را پیروز خواهد. اگر بگیم یه نمونش هم در همین جریان انقلاب بود گزاف نگفتیم، همونهایی بودن که امام تعبیر میکرد پا برهنه ها، سیم خاردار تو جیب ما نمیفروخت. ما هم تحریم همه جانبه بودیم از طرف قدرت های بزرگ. و حالا ملاحظه میفرمایید بعد از 40 سال طوری شده همین ملت پا برهنه مستضعفی که به هیچ حسابش نمی کردن ورمی ها. امروز وقتی آمریکا میخواد رقیب خودش در عالم معرفی کنه میگه ایران، میگه اگر ما اینجا شکست بخوریم ایران پیروز شده. ایران چی بود؟ یه نوکری داشته اونجا همه کل ایران رو اداره میکرد. حرف او اول و آخر حرف او بود، اعلیحضرت و همایون شاهنشاه فرمودن. حالا این رقیب شماست که میگید خروج ما شکست ما سر در سوریه باعث پیروزی ایران میشه. در همه صحنه ها خدای متعال این سنت رو داره که اگر ما وظیفه خودمون رو درست انجام میدیم تنبلی نکنیم، اونی را که خدا به ما داده در راهی که دوست داره به کار گرفتیم، خدا توان ما رو چندین برابر افزایش خواهد داد، پیشرفت های نصیب ما خواهد شد که فکرش هم نمی کردیم. این صحنه ها میتونه صحنه های اقتصادی باشه، میتونه کشاورزی باشه، میتونه صنعتی باشه، میتونه نظامی باشه، میتونه سیاسی باشه و میتونه فرهنگی و نهایتا دینی باشه. یعنی در جهت تقرب به خدا هم اگر ما اندازه که دستمون برمیاد کوتاهی نکنیم، خدا زمینه رشد هایی و تکامل هایی برامون فراهم میکنه که هیچ وقت فکرش هم نمی کردیم. این درس را خوبه ما از این جریانات بگیریم، هم از بیانات قرآنی هم از تجربه هایی که برای خودمون در صحنه های مختلف پیش آمده، صحنه های اقتصادی، تکنولوژی، جنگ. اونی که وظیفه ماست کجاست؟ یعنی بهترین بریم کشاورزی کنیم اونجا وظیفه مون عمل کنیم، یا بریم کارگر صنعتی بشیم تو کارخونه کار بکنیم. یا بریم سرباز بشیم، سربازی کنیم در صحنه‌های جنگ. یا نه، ما یه وظیفه اختصاصی دیگری داریم، ما هم باید در صحنه جهاد وارد باشیم. اما جهاد ما به حسب تقسیم کار اجتماعی جهاد علمی و معنوی است. ما اون چه نیرو داریم باید صرف کنیم در پیشرفت علومی که مورد رضای خدا و در راه تکامل انسان هاست. در زمینه عمل باید در تقوا و اخلاص بکوشیم. اگر کارهایی که میکنیم با اینکه حسن از لحاظ فعلی کار بسیار ارزنده است، اما اون اخلاص لازم رو نداشته باشیم، چندون امیدی به نتیجهش نخواهد. حساب او لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. انگیزت برای این کارش. تلاش رو که ما باید بکنیم بیشتر در جهت نیتمون در کار. چرا این کار انتون؟ چرا به جای کشاورزی و به جای کارهای صنعتی و کارهای تجاری مدیم آخوند شدیم؟ چون خیلی درآمد داشت. من عامل عالم درجه اول شهر خودمون را یادم هست. مرد بزرگ درس خونده بود، هم اصفهان هم نجف تحصیل کرده بود، مجتهد بود، عالم کام. پیراهنی که می پوشید یک سینه چلواری بود، بقیهش کرباس بود. یعنی پول نداشت یه پیرهن چلوار بپوشید. یک یقه چلوار دخته بود روی پیرهن، روی پارچه کرباس اینو می دو. وقتی کسی نگاه میکرد خیال میکرد پیرهن چلواری داره اینجوری. وقتی قباش داره بیمید پیرهن کرباسه، برای که کرباس دوامش بیشتر بود، ارزون تره بود. این وضع روحانیت در زمان پهلوی اول بود و خدا چنین عزتی به روحانیت داد که بزرگترین، مشهورترین، محبوبترین شخصیت عالم یه روحانی شد، امام رضوان الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پایان عرایزم باز برای علو درجات امام دعا میکنیم. از خدا میخواییم به ما توفیق بده که اولا معرفت این نعمت را بیشتر به ما برحمد فرم، توفیق قدردانی و شکرگزاری از این نعمت و فروعش که یاران مخلص امام بودند، چه اولایی که به شهادت رسیدند، چه اولایی که تا آخرین لحظه حیاتشون را صرف پیشرفت اسلام و هدایت مردم کردند. خدا روز به روز و ساعت به ساعت بر علو درجاتشون می‌افزاید. جانشین شایسته ایشون را که از یک جهت میشه گفت نسخه بدن، از یک جهت مثالی از وجود ایشون هست، سایه ایشون را بر سر ما تا زمان ظهور معنی از مستدام بدارد. به ما توفیق قدردانی از این نعمت را بیش از پیش مرحمت بفرماید. به ما توفیق بده که اون چه مرضی او هست، مرضی خدا و اولیایش هست، بشناسیم و در راه تحققش تلاش کنیم، سعی کنیم. خدا تکلیف خیلی شاقی هم نخواست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اندازه که میتونیم کم نگذاریم. اگه این را عمل کردیم، خدا این توفیقم را به ما داد، اون وقت روز به روز امیدمون به افزایش نعمتهای الهی و دوام اونها و ارتقای اونها بیشتر خواهد بود تا انشاءالله زندگی ما متصل شود به زمان ظهور ولیعصر و جل الله فرجه الشریف. با عرض تشکر از همه عزیزان خدا را شکر میکنیم و امیدواریم که با این شکرها خدا بر امثال شما بیفزایه، برای اینکه معارف اسلام را بهتر بتونید اول برای مسلمان‌ها و بعد برای سایر انسان‌ها تبیین کنید و اونها را به اهداف خلقت نزدیک کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.